قرن پیشه، خیلی قبل تر از اینکه اصلا کلماتی مثل دی ان ای یا ژنوم به گوش کسی بخوره.
عجب، چه داستانی؟
داستان درباره یه مرد جوانیه تو همون دوران پیامبر. این آقا خودش و همسرش هر دو سفید پوست بودن، خب؟ ولی وقتی بچهشون به دنیا میاد، میبینن بچه سیاه پوسته.
وای، چه بحرانی، اونم تو اون جامعه عربی.
دقیقاً، طرف با اینکه به پاکدامنی زنش اطمینان داشته، اما به شدت دچار بحران روانی میشه. آخه چطور ممکنه؟ بلند میشه میاد پیش پیامبر اسلام تا یه جوابی پیدا کنه.
خب تو اون زمان که آزمایش خون و دی ان ای نبود که بشه نسب رو ثابت کرد، میتونست یه خانواده رو از هم بپاشونه.
بله، اما پیامبر با یه آرامش عجیبی از یه واژه کلیدی استفاده میکنن. میفرماین مسئله بر میگرده به ارق.
ارق یعنی چی دقیقا؟
ارق تو زبان عربی یعنی ریشه، یعنی همون اصل پنهان. پیامبر به این مرد اطمینان میدن که این ویژگی ظاهری از اجداد گذشته تو یا همسرت، شاید مثلا ده‌ها نسل قبل‌تر به این بچه منتقل شده.
یعنی همون ژن نهفته.
آفرین، همون ژن مغلوب که یهو بیدار شده. حالا نویسنده کتاب میاد از این داستان استفاده میکنه تا بگه ببینید وقتی کدهای فیزیکی اینطوری دقیق منتقل میشن، ویژگی‌های روحی و اخلاقی هم تابع همون قانون وراثت هستن.
این خیلی شبیه مباحث علم اپیژنتیک امروزه است. حالا چطور اینو به حضرت زینب ربط میده؟
با استناد به یه آیه قرآن که میگه ذریتم بعض و هم من بعض، یعنی نسلی که پاره ای از پاره دیگن. کتاب میگه حضرت زینب در واقع تجلی ژنتیکی و معنوی 4 تا گنجینه بزرگ تو تاریخه.
منظورتون 4 تا شخصیت اصلیه؟
بله، یعنی دریای بیکران شجاعت امیرالمؤمنین، اقیانوس فضایل حضرت زهرا، نورانیت و رسالت خود پیامبر و در نهایت ایثار و فداکاری خدیجه کبرا.
خب آدم تازه میفهمه چرا تو بخش بعدی کتاب اون ادعای عجیب درباره عشق مطرح میشه. اجازه بدین من این بخش رو از روی خود کتاب بخونم.
بفرمایید.
کتاب میگه پاداش یک قطره عشق برای این دختر مساویه با گریه بر 2 امام معصوم، یعنی امام حسن و امام حسین علیهم السلام است.
کی بودی؟ چی بودی؟ چی داشتی؟ که وقتی قنداقت رو دادن به پیغمبر، اولین نوه دختریش نگاه به چهرت کرد، همون وقت نه بذارید 60 سالش بشه 50 سالش بشه بعد، نه، از همین الان هر کس برای زینب گریه کنه، هر کس، گریه او مساوی بر گریه بر حسن و حسین. چقدر سرمایه در وجودت که فقط عشق برای تو وزن عشق برای ابی عبدالله و امام مجتبی رو داره. عشق میشه حساب کرد؟ نه، نمیشه.
خب این یه معادله نجومیه تو ارزش گذاری معنوی. یه قطره عشق برای ایشون چرا باید مساوی با 2 تا امام معصوم باشه؟
شما برای شخصیتی با این عظمت تکوینی گریه میکنید، در واقع دارید خودتون رو با اون 4 تا اقیانوسی که گفتیم هم فرکانس میکنید.
یعنی عشقی که میریزیم یه جور اتصال به رسالت و شجاعت اون 4 نفره؟
دقیقاً، شما دارید عظمت یه پروژه الهی رو درک میکنید که این بانو حامل اون بوده.
خب تا اینجا بحث وراثت برامون جا افتاد. اما بیایید یه لحظه وارد نقش گویندگان بخش مناظره بشیم. میخوام یکم چالشی برخورد کنم.
موافقم، بفرمایید.
یه کسی که الان تو فضای آکادمیک یا روشنفکری امروزه ممکنه بگه خب اینایی که میگید همه مقامات معنوی و آسمانیه. مثلا میگید ایشون عالمتون غیر معلمتون بودند، یعنی دانشمندی که معلم نداشته و علم لدونی داشته. سوالم اینه که تو دنیای واقعی این دانش چه خروجی ملموسی داشته؟ آیا اصلا اثری تو فقه و اصول ما گذاشته؟ اصلا چرا بعضی روشنفکرها میان این احادیث رو زیر سوال میبرن؟
اتفاقا استاد انصاریان تو کتاب دقیقا دست میذاره رو همین نقد. ایشون با یه لحن مستدل و قاطع این روشنفکرای قبض زده رو نقد میکنه.
چطوری؟
میگه ببینید دین و مفاهیم پیچیده روایی رو نمیشه با ژست‌های آکادمیک و ابزارهای دانشگاه‌های اروپا و آمریکا تحلیل کرد. شما باید اینها را از متخصصانی بگیرید که تو حوزه‌های علمی مثل قم، مشهد یا نجف تربیت شدن.
چرا؟ تفاوتش تو چیه؟
کسی که الفبای علم رجال رو نمیدونه نمیتونه درباره سند یه حدیث نظر بده.
آها، برای شنونده هایی که شاید ندونن، علم رجال همون سیستم پیچیده اعتبارسنجی راویان تاریخ دیگه؟ درسته؟
بله، همون شبکه پیچیده‌ای که بررسی میکنه آیا کسی که این حرف رو زده راستگو بوده، حافظش خوب بوده، اصلا از نظر تاریخی میتونسته راوی قبلی رو ببینه یا نه.
درسته. خب حالا خروجی اون علم چی بوده تو دنیای واقعی؟
اینجاست که میرسیم به یه حسرت تاریخی بزرگ، یه تراژدی واقعی. کتاب درباره یه کلاسای 40 ساله‌ای صحبت میکنه که مفقود شدن.
وقتی داشتم این تیکر رو میخوندم واقعا شگفت زده شدم. 40 سال کلاس.
بله، حضرت زینب نزدیک به 40 سال برای زنان کلاس تفسیر قرآن و فقه داشتن. یعنی ایشون مدیر یه آکادمی بزرگ بودن. اما امروز هیچ اثر مکتوبی از اون کلاس ها دست ما نیست.
خیلی خوب. کسی که چنین دانشی داره و از اون تبار قدرتمند میاد، وقتی با بزرگترین بحران تاریخ مواجه میشه چی کار میکنه؟ دانش اینجا باید خودش رو تو عمل نشون بده.
بله، تو دیپلماسی و مدیریت بحران.
من میخوام یه تیکه دیگه از کتاب رو بخونم. توصیف دردناک اما پرشکوه عصر عاشورا. زمانی که ایشون در کنار بدنهای پاره پاره برادر میشینه و میدونی چی میگه؟
بله، همون جمله معروف.
میگه اللهم تقبل منا هذا القلیل. خدایا این قربانی اندک رو از ما بپذیر. نویسنده تأکید میکنه که حتی فرشتگان آسمان هم از این حجم از صبر شگفت زده شدن. آخه چطور ممکنه؟
اینجاست که وارد فاز استراتژی استارت میشیم. دشمن فکر میکرد کار تموم شده. کاروان 84 نفره اسرا رو عمدن از مسیرهای سخت و کوهستانی بردن
و از مناطق مسیحی نشین روم شرقی، یعنی همون ترکا و کردای اون زمان.
بله. چرا؟ چون میخواستن تحقیرشون کنن، میخواستن اونها رو تو شهرهایی ببرن که اصلا پیامبر رو نمیشناسن و فکر کنن اینها یه مشت یاغی هستن.
اما استراتژی متقابل این کاروان چی بود؟ حفظ عزت به معنای واقعی کلمه. تو کتاب نوشته اینها دشمن تا دندان مسلح رو از سگ هم کمتر حساب کردن.
یعنی حتی برای یه قطره آب یا یه تکه نان التماس نکردن.
هیچ خواسته ای نداشتن. و جالبتر این که هرگز مناجات شبانه شون ترک نشد. همون جمله بی نظیر که در جواب اون طعنه ها گفتن ما رأیتو الا جمیلا، من جز زیبایی چیزی ندیدم.
این اوج تسلط روانی بر دشمنه.
میدونی برای این که شنونده ها بهتر درک کنن میخوام یه مقایسه بکنم. ما تو زمان شاه سابق خودمون جرأت نداشتیم تو خونه خودمون از حکومت انتقاد کنیم.
بله، از ترس ساواک و مأمورها.
حالا شما فکر کن یه بانوی داغدار و اسیر تو کاخ امپراتوری یزید که وسعتش 20 برابر ایران امروزه ایستاده، چطور جلوی همچین قدرتی اینطور سخنرانی کرد؟
این همون زلزله‌ایه که تو کاخ استبداد راه انداخت. ایشون یه خطبه کوبنده تو کاخ میخونه و یه کلمه‌ای به کار میبره که حکم تیر خلاص رو برای یزید داشت.
کدوم کلمه؟
کلمه تحقیرآمیز یبن تلقا.
یعنی ای پسر غلامان آزاد شده. خب چرا این کلمه اینقدر سنگین بود براش؟
چون یزید داشت جست امپراتور پیروز رو میگرفت، اما حضرت زینب جلوی همه سفرا و ژنرال‌ها بهش یادآوری کرد که پدر بزرگ تو ابو سفیان تو فتح مکه اسیر پیامبر شد. پیامبر میتونست اعدامتون کنه ولی از سر ترحم آزادتون کرد و گفت شما طلقا، یعنی آزاد شدگان هستید.
یعنی بهش گفت تو پادشاه نیستی، تو بردزاده‌ای هستی که ما آزادت کردیم.
دقیقاً، جای زندانی و زندانبان رو با یه کلمه عوض کرد و بعدش اون پیشگویی حیرت انگیز رو انجام داد.
زینب میدونه خدا بی عیب و نقص، زینب میدونه خدا قدرتش عیب نداره، رحمتش عیب نداره، کارش عیب نداره. چنان با آرامش این 84 تا رفتن شام، تو بارگاه یزید هم یزید اومد غلطی بکنه دختر امیرالمؤمنین بلند شد و یبن طلقا ای پسر آزاد شدگان جد من، آدمای بدبخت، آدمای پست، آدمایی که در مکه در فساد بی‌نمونه بودیم، کت کیدم هر نقشه‌ای داری به کار می‌گیر، وسعم سعیک هر اصلی داری به تازون، والله لا تمهو ذکرنا، به پروردگار قسم سخن ما رو، حرف درباره ما رو، یاد ما رو از این عالم هستی نمیتونی جمع بکنی. شما نابودی، شما فراموش میشین، اما حسین ما روز به روز موجش زیاد میشه، اون بیابون یه روزی شهر میشه و دلها از همه جای دنیا متوجه اون شهر میشه و زینب شما رو دید که در اربعین 25-26 میلیون با پای برهنه میرید کنار در.
خب وقتی به این روایت‌های مستند نگاه می‌کنید، می‌بینید که دانش، وقار و اصالت چطور می‌تونه تو تاریک‌ترین لحظات تاریخ به یه سلاح برنده تبدیل بشه.
دقیقاً همینطوره.
می‌دونید این فقط یه داستان تاریخی نیست که بخونیم و رد بشیم. این واقعاً یه کلاس درس برای مدیریت بحران‌های شخصی ماست.
کاملاً موافقم و من میخوام یه فکر نهایی و تأمل برانگیز رو اینجا برای شما شنونده عزیز مطرح کنم.
بفرمایید.
ما چقدر از سرمایه های فکری و تاریخی خودمون غافلیم. اگه اون کلاس های تفسیر حضرت زینب ثبت و ضبط میشد، امروز ساختار حقوقی و فکری جوامع ما چه تفاوت های شگرفی داشت.
خیلی زیاد.
این نشون میده که حفظ و انتقال دانش چه مسئولیت سنگینیه که رو دوش ماست.
درسته، واقعا جای تأمل داره. خب کم کم باید برنامه رو تموم کنیم. در پایان به روح مطهر حضرت زینب سلام الله علیها درود میفرستیم. اگر نظر یا انتقادی از برنامه دارید حتما با سامانه 162 سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. نظرات شما برای ما خیلی ارزشمنده.
منم از همراهی شما ممنونم. حتما این کتاب بی‌نظیر رو مطالعه کنید.
ممنون که امروزم با ما همراه بودید. دعوت میکنم حتما قسمت‌های بعدی هوشنگار رو هم بشنوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار و مراقب خودتون باشید.
دلی دارم که در ظلمت پی فانوس می‌گردم، جهان با واژه‌ها هر دم پی قاموس می‌گردد، ورق برخورد و طوفان شد شب تاریک نادانی، کتاب آمد که باران شد در این صحرای حیرانی. من از احساس دلتنگی به عمق معرفت رفتم، ز جان واژه‌ها خوردم، به اوج منزلت رفتم. من از احساس دلتنگی به عمق معرفت رفتم، ز جان واژه‌ها اوج منزلت رفتم. به اوج منزلت رفتم.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
باز این چه شور شد که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و
ماتم. عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مستمر، یک سرمشق دائمی برای امت اسلام.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و روبه راه باشید. برنامه شاخص رو میشنوید، یه برنامه ویژه مال همین روزا که حال و هوای کربلا گرفتیم و دلمون به ذریح شش گوشه گره خورده. امیدواریم همچنان که با ما همراهید بتونید از این برنامه بهره ببرید. با ما همراه باشید.
اسلام در قلب مقدس پیغمبر اکرم نازل شد، نماز را آورد، روزه را آورد، زکات را آورد، انفاقات را آورد، حج را آورد، احکام خانواده را آورد، ارتباطات شخصی را آورد، بعد جهاد فی سبیل الله را آورد، تشکیل حکومت را آورد، اقتصاد اسلامی را آورد، روابط حاکم و مردم را آورد، وظایف مردم در مقابل حکومت را آورد. این مجموعه همه را اسلام عرضه کرد بر بشریت، همه را هم پیغمبر اکرم بیان کرد. ما من شیئن یقربکم الی الجنه و یبعدکم من النار الا وقد امرتکم به. همه اون چیزهایی که یک انسان را و یک جامعه انسانی را، هم یک فرد بشر را هم یک جامعه انسانی را میتواند به سعادت برساند، همه را پیغمبر اکرم بیان کرد. نه فقط بیان، بلکه اونها را عمل کرد، پیاده کرد. خب در زمان پیغمبر حکومت اسلامی تشکیل شد، جامعه اسلامی تشکیل شد، اقتصاد اسلامی پیاده شد، جهاد اسلامی برپا شد، زکات اسلامی گرفته شد، شد یک کشور اسلامی، یک نظام اسلامی. مهندس این نظام نبی اکرم است و اون کسی که به جای او می نشیند. راهبر این قطار در این خط نبی اکرم است و اون کسی که به جای او می نشیند. خط هم روشن و مشخص. باید جامعه اسلامی و فرد اسلامی از این خط، بر روی این خط و در این جهت و از این راه باید حرکت کند، که اگر چنین حرکتی هم انجام بگیرد اون وقت انسانها به کمال میرسند، انسانها صالح میشوند، انسانها فرشتگون میشوند، از میان مردم ظلم از بین میرود، بدی از بین میرود، فساد از بین میرود، اختلاف از بین میرود، فقر از بین میرود، جهل از بین میرود، بشر به خوشبختی کامل میرسد، میشود بنده کامل خدا. این نظام را اسلام به وسیله نبی اکرم آورد و پیاده کرد در جامعه اون روز بشر. در کجا؟ در گوشه‌ای که اسمش مدینه بود و بعد هم توسعه داد به مکه و چند تا شهر دیگر.
امام حسین علیه السلام انحرافات جامعه اسلامی رو می دیدن و در مناسبت ها و ایام مختلف تذکر می دادن. اما یه وقتی هم رسید که تذکر فایده نداشت و جهاد لازم بود. حضرت سید الشهدا علیه السلام وقتی به سمت کربلا حرکت کردن، امروز من و تو رو هم می دیدن.
اگر جامعه اسلامی منحرف شد، اگر این انحراف به جایی رسید که خوف انحراف کل اسلام و معارف اسلام بود، چون دو جور انحراف داریم، یه وقت مردم فاسد می شوند، خب خیلی اوقات چنین چیزی پیش میاد، اما احکام اسلامی از بین نمی رود، لکن یه وقت مردم که فاسد می شوند، حکومت ها هم فاسد می شوند، علما هم فاسد می شوند، گویندگان دین هم فاسد می شوند، از آدم های فاسد دین صحیح صادر نمی شود اصلا. قرآن رو تحریف می کنند، حقایق رو تحریف می کنند، خوب ها رو بد می کنند، بد ها رو خوب می کنند، منکر رو معروف می کنند، معروف رو منکر می کنند. خطی را که به این سمت مثلا کشیده است اسلام، میان 180 درجه عوض میکنن به سمت دیگر. اگر جامعه اسلامی و نظام اسلامی به یک چنین چیزی دوچار شد، تکلیف چیه؟ خب پیغمبر البته فرموده بود تکلیف چیه، قرآن هم فرموده است تکلیف چیه. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه تا آخر. پیغمبر فرموده بود، اما آیا پیغمبر به این حکم الهی میتوانست عمل کند؟ نه، چون این حکم الهی در وقتی قابل عمل است که جامعه منحرف شده باشد. اگر منحرف شد جامعه، یک کاری باید کرد. خدا یه حکمی دارد در اینجا، در جوامعی که انحراف پیش میآید به اون حدی که عرض کردیم که خطر انحراف اصل اسلام هست. خب خدا یک تکلیفی دارد، خدا که انسان را بی تکلیف نمی گذارد در هیچ قضیه ای. این تکلیف را پیغمبر فرموده است، قرآن و حدیث گفتند، اما پیغمبر که نمی تواند به این تکلیف عمل کند. چرا نمی تواند؟ چون این تکلیف را اون وقتی می شود عمل کرد که جامعه منحرف شده باشد. زمان پیغمبر که جامعه منحرف نشده است، زمان امیرالمؤمنین که جامعه منحرف نشده است به اون شکل، در زمان امام حسن که معاویه در رأس حکومت است، اگرچه که خیلی از نشانه های اون انحراف پدید آمده است، اما به اون حدی نرسیده است هنوز که اون خوف تبدیل کلی اسلام وجود داشته باشد.
از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. ما رو در این ایام از دعای خیرتون فراموش نکنید. عزاداری هاتون قبول، التماس دعا، خدا نگهدار.
ولایت میمانیم خداست ای عاشقان بسم الله راه قدس شور ما از عاشوراست ای عاشقان بسم الله تنها نگذارم در میدان تنها نگذارم در میدان ولی را تنها مولایم رهبرم سید علی را مولایم رهبرم سید علی را کل یوم عاشورا کل عرض کربلا.
عصرتون بخیر باشه، اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، نوبت دوم برنامه‌های چهارشنبه سوم تیر ماه 405 رو تقدیمتون می‌کنیم و امروز نهم محرم 1448 هجری قمری روز تاسوعاست. برنامه شاخص رو، شاخص عاشورایی رو شنیدید و برنامه‌هامون تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. داریم کم کم نزدیک میشیم به لحظه‌هایی که یک سال منتظرش بودیم، شب عاشورا رو در پیش داریم و یاد میکنیم از همه شهدای کربلا. امروز هم که تاسوعاست به ویژه یاد حضرت عباس در دلها زنده است. الهی که آن حالی که امروز خداوند به ما عنایت داشته، اون حال خوبی که تو روضه آقا امام حسین کسب میکنیم، همیشه همراهمون باشه و ابوالفضلی باشیم.
دستی نداری تا بگیرم از زمین پاشی، میشه دوباره بازلم داره حرم باشی، میشه دوباره علم داره من بشی. دستی نداری تا بگیرم از زمین پاشی، میشه دوباره بازلم داره حرم باشی. این بچه ها دیگه نمیخوان آب تو رو میخوان، میشه براشون باست باشی. برادر وقتی خجالت میکشی شرمنده تر میشم، وقتی خجالت میکشی شرمنده تر میشم. سقا بدون دست هم سقاست باور کن، تو چشم عباسم نبینم عشق غم باشه. بی تو حسین تنهاست باور کن، دریا تو دستات برادر، دریا تو دستات برادر. ممنون دستاتم علم دار، دریا تو دستات دریا تو دستات برادر. ممنون دستاتم، چشمات پر از خون شد عزیزم، دلتنگ چشماتم. دستم رو به پهلو میگیرم راه که میرم.